بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمه. عرض شد که مرحوم شیخ مقدمتا قبل از اینکه وارد الفاظ بی و شرا بشن مقدمه فرمودن در اعتبار لفظ در بی به اصطلاح، و الان در همین قبل از اینکه وارد بحث بشیم توضیحاً عرض کردم چون بی جز عقود شکلیه، عقود شکلی اینطوریه طبیعتشون، دارای یه هیکل معین، قوانین معین، تا پیدا بشن تا چجوری باشن، بعد چه التزاماتی داره، چه آثاری داره، اینا رو همه رو منظم کردن. کاری که ما میکنیم اون عقد رو ایجاد میکنیم، اون عقد شکلی رو. این تجارتن ان تراز هم معناش این نیست که هر جا ترازی بود تجارته، نه، تجارت محقق بشه، بی محقق بشه، این روی ترازی طرفین باشه، نه اینکه تو ذهن ما این طرام تجارتن تراز یعنی هر جا ترازی بود تجارته، این که خلاف ظاهر روایته. ظاهر روایت این آیه مبارکه، معذرت حواسمون رو به پرت میشه، این که خلاف ظاهر آیه مبارکه. بله در آیه مبارکه کلمه تجارت آمده، جای دیگه کلمه بی آمده، جای دیگه کلمه عقود آمده، جای دیگه میثاق غلیظ آمده. این تعبیر عقد رو گفتن عهد مؤکد، اینم معلوم شد ریشه قرآنی داره، و اخذ منکم میثاقا غلیظا، به جای میثاق همون عهده، به جایی که بگه مؤکد گفت میثاقا غلیظا، خیلی محکم کاری کرده میثاق گرفت. این محکم کاری میثاق به این شد که تلفظ بشه. البته ما بحثایی که تا حالا کردیم بیشتر ناظر بود روی جنبه های ظاهر و عرفی که باید مثلا لفظ باشه، لفظ شدید کتابت یا اشاره یا دیگر امور تأثیر گذار نیست. یه بحث دیگری هست مثلا قبل از این بحثا، و اون نقشی که لفظ در تفکر انسان داره، در زندگی انسان داره، در نه زندگی معذرت، در حقیقت وجودی انسان داره، که اصلا لفظ یکی از مقومات ذات انسانه به خلاف کتابت. ما دیگه از اون بحث وارد نشدیم فعلا، اصلا اون بحث دیگه اصلا اون اصلا بحث رو عوض میکنه. این قرار است جال نکنن که مثلا این ریشه هاش به اونجا برمیگرده، چلسته درست هم هست. ما فعلا به اون ریشه عرفی متعارفی که مردم حالا عرض کردیم، میگیم عاقل یعنی اون کسی که عقل کل فی کل که منحصر در وجودات معصومینه، گاهی میگیم عاقل اون کسی که مثلا فیلسوف هست و متقی هم هست و باورا و تقوا، گاهی عاقل مراد ما همین افرادی که مجنون نیستن، سفیه نیستن، عامه مردم هم که ما میدونیم تو خیابونا هستن، همه جور هستن. گاهی مراد ما از عاقل و چیز این معناست، یه معنای متعارف، مردم متعارفی که زندگی متعارفی دارن. ما الان در حقیقت از این دیدگاه داریم بررسی میکنیم، اشتباه نشه، این به این معنا نیست که ما حواسمون بلا که بحث لفظ مقوم حقیقت انسان، واقعیت انسان به اونه، و چه نقشی در ریشه وجودی انسان داره، نه فقط در صحنه اجتماع. ما الان لفظ رو از باب صحنه اجتماع و تعاملات اجتماعی و تبادلات اجتماعی و این کارهایی که ما در جامعه انجام میگیریم، چون الان لفظ یک پدیده اجتماعی است، یه کسی تو کوهستان زندگی کنه خواهی لفظی نداره که، حالا اگر دعا میخونه دعای قلبی، توجه به خدا قلبی است، کاری انجام میده، اینا دیگه احتیاجی به الفاظ ندارن. و اگر مثلا دو نفر باشن به اندازه دو نفر لفظ، پنج نفر باشن به اندازه پنج نفر، تو جنگل باشن به اندازه جنگل، میان توی شهر به اندازه شهر، حالا مجرا. و عرض کردیم هی پیشرفت‌های فنی، اجتماعی، سیاسی، تمدنی، هرچی صنعتی اینها میشه، طبق این پیشرفت‌ها انسان هی لفظ رو داره، لفظ رو توسعه میده که در حقیقت توسعه داره وجودی خودشه. حالا اون بحث رو عرض کردم کلن مطرح نمیشه، فقط من اشاره وار الان صحبت کنم چون نمیخوایم اصلا وارد اون بحث بشیم، اون از بحث ها ما رو دور میکنه. عرض کنم که بحث سر این قسمت بود و عرض کردیم که مرحوم شد و درست هم هست، انصافا عرض کردیم اونی که ما الان از مجموع آیات و روایات و کلمات و علما سنتن شیعتن و مذاهب مختلف اسلامی در میاد به وضوح که بیع رو عقد شکلی گرفتن. این که رضا باشه مطلقاً به هر نحو شد، هر نحوی که رضا شد طبق اون ترازی، این نه، این روشن نیست، نه این که روشن نیست، روشن عدمشه، و لذا ما این بحث‌های سنگین رو که الان خواهد آمد و این بحثایی که بعد شرایط عوضین و شرایط ایجاب و قبول و این نکاتی رو که بعد میگیم، این نکات به خاطر قبول کردن این که بی جز عقود شکلی است ولا عقود رضایی باشه، اصلا کل این بحث‌ها خواهی نخواهی از بین خواهد رفت. کما اینکه این بحث‌ها در یک جامعه آزاد، اگه فرضون در یک جامعه‌ای که اول خودشون جامعه کمونیستی، هر کسی به اندازه‌ای که توانایی داره کار بکنه و به اون مقدار که احتیاج داره برداشت بکنه، این عبارت عربیش اینه: من کل حسب طاقته و لکل حسب حاجته. این کمونیست نهایی که ادعا میکنن اینه دیگه، هر کسی هر مقدار توانایی داره کار بکنه، یکی کم یکی زیاد، اون مقدار هم که زندگیش میگذره، غذا میخواد، لباس میخواد، برداره، بقیه با تو جامعه پخش بشه. این زندگی به حساب کمونیست اخیری که قائلا اون زندگی، لذا کمونیست مرحله بالاتر از اشتراکیته. اشتراکیت یعنی سوسیالیسم به حساب. علی ای حال وارد اون بحثی میخوایم بشیم، این طبیعتا روی قبول ملکیت و روی قبول بازار، یعنی یک نکاتی رو ما ابتداعا با عنوان ارتکازیات قبول داریم، ولی اگر آمدیم اصل ملکیت قبول نکرد از اینجای بحث بین نیست دیگه. این آقا زحمتش میکشه تشخیص دادن یه اتاق بشه بدن، تشخیص دادن یه خونه بشه بدن، تشخیص دادن آپارتمان، چون طبق تشخیص دیگه نمیتونه بفروشه، نمیتونه بخره. خوب دقت بکنید، خیلی از بحث‌های ما که الان مطرح میکنی بعد فرض کنیم مثلا در یک مذهب مکتب دیگری، در یک فکر دیگری، کل این مثلا میگیم کل این مباحثی که شما در عقود و ایقاعات بستین، کل این مباحث از بین میره. این سر از بین رفتن چون ریشش قبول نکردن، یعنی این ارتکازات باید حفظ بشه. ما جامعه مثلا باشی که ملکیت فردی رو قبول داریم، حدود ملکیت فردی رو مراعات میکنیم الی آخری، به همین مطالبی که الان عرض کردیم. یعنی الان یه ادعا هست گفتم که با تمدن جدید بشر نیاز به عقود رضایی داره، عقود شکلی خیلی جان، اما نیست این مطلب، نمیشه انصافا. من به عکس میدونم، چون بشر روابطش زیاد شده، جامعه رشد کرده، همه رو بخوایم به عقود رضایی بزنیم جامعه مشکل پیدا میکنه. به عکس باید عقود شکلی رو توسعه بدیم. بله، عقود شکلی رو با برنامه ریزی جدید، فرض کنیم مثلا برسیم برگه فروش، یعنی این بیعه معامله است، خریدار فروشنده جنس قیمت، این رو ممکنه به کامپیوتر بدیم با دستگاه‌های معین انجام داده بشه، نه اینکه این رو برداریم، عنوان خرید و فروش رو برداریم، همون عنوان بگذاریم، آثار معین رو معین کنیم. این تعیین آثار برای اختلاف، حل اختلاف خیلی راحته. اگر اون شکل مراعات شد، شد نشد، میگیم که این باطل است و آثار برش وارد نمیشه. الان اینکه به ماکان چون سابقا هم در خلال بحث های اشاره کردم، ما گاهگاهی بعضی مطالب رو مکرر عرض میکنیم، نکتهش اینه که اینها خیلی تأثیر گذاره. مرحوم شیخ قدس الله نفسه یه مطلبی رو فرمودن که اگر شک کردیم، اولا ایشون یه اشاره فرمودن که بسا در بعضی از نصوص، بله، در صورت قدرت لفظ باید باشه، اگه قدرت نباشه کتابت و یا اشاره، این دوتا آمده. البته اشاره کتابت رو در صورت عجز ما نداریم، داریم کتابت رو هم در صورت عجز نیست، اما اشاره آمده در باب طلاق آمده، در باب طلاق اشاره آمده مثل آدم گنگ. البته اشاره رو هم بعدها باز فقهای ما توصیه دادن، چون گاهی اوقات اشاره در باب موردی است که طرف توانایی صحبت نداره مثل آدم گنگ و لال، و گاهی اوقات طرف توانایی صحبت داره لکن یه دفعه حالت هیجان شدید برای او عارض میشه، نمیتونه صحبت کنه. آیا اشاره هم در اینجا کافی است؟ نه، این فروعی است که بعد اضافه کردن، فقها اضافه کردن، یعنی این که اشاره برای انسان عاجزه، اون عجز رو بعدها توسعه دادن، آمدن اقسام عجز رو توضیح دادن. دقت میکنید؟ مثلا فرض کنید طرف میبینه لکن یه فاصله ایست، هرچی بخواد صحبت کنه به طرف نمیرسه، اشاره میکنه که مثلا فروختم، دقت میکنه. گاهی اوقات هیجان پیدا میکنه، یعنی ما عوامل متعدد داریم که قدرت بر بیان نیست، قدرت بر تلفظ نیست، لیکن در روایات ما مصداق بارزش اونجاییست آمده. حالا این آیا مصداق بارزه؟ اینم خود باید بحثی، یا نه اصلا مصداق منحصر به فرده، نه مصداق بارز. اصلا در روایات ما موردی که آمده موردیست که توانایی نداره. البته در کلمات فقها عده از فقهای معاصر ما هم، مرحوم آقای یزدی و مرحوم آقای خویی، اینایی که من نگاه کردم چون برای نگاه نشد نگاه بکنم، در از اینا هم دارن که گاهی عجز از تکلم بخواد، اما این تو روایات نیست. به خاطر حالا گاهی ممکنه انسان عجز از تکلمش عارضی باشه، مثلا مثل انسانی که آلزایمر گرفته نمیتونه صحبت کنه، مثلا یا انسانی که کبر سن پیدا کرده فلج شده، زبانش فلج شده، اینم مثل اخراس دیگه ذاتن. اما موارد دیگه هم داریم. ایشون میفرماین که فما عدم القدره، بعد فرمودن و اما ما القدرت علی التوکیل، چون گفتن که اصل این است که قدرت شرط نیست. مرحوم شیخ میگه این اصل نیست. البته اینجا عده از محشین یه بحثی کردن که آیا اساط البرائه جاری میشه اگر شک کرد در این جد یا نه، احتمال دادن لیکن قبول نکرد. عرض کردیم اگر شک در شرطی بشه در باب اونهایی که مستقلن مثل عبادات یه حالت داره که الان نمیخوایم وارد بشیم، در حال معاملات اینا اینطوری هستن اگر شک بشه. اگر یک اطلاق لفظی موجود بود و صدق و عرفی بر اون میکرد، بد نیست که انسان به اساس عدم اشتراط برگرده. اما اگر اطلاق لفظی موجود نبود یا اگر شک در صدق اون شد، اینجا دیگه مشکله. و سرش هم عرض کردیم، یه توضیح نسبتا طولانی عرض کردیم در باب جاهایی که امور اعتباری است و التزامات شخصی است. خوب دقت کنیم، التزامات شخصی، اعتبارات شخصی، اگر شک شد، چون نکته اساسی این است که اعتبار یعنی تصرف در واقع، این نکته اساسی است. اگر شک شد یعنی نمیدونیم این تصرف در واقع شد یا نشد. همین که شک بکنیم تصرف شد یا نشد، واقع به واقعیتش محفوظه، اون امر اعتباری ثابت نمیشه. از این تعبیر کردن به اصالت الفساد در معاملات، مرادشون به اصالت الفساد اینه، یعنی مرادشون از اصالت الفساد در حقیقت این نکته است که اگر شک کردیم این امر اجتماعی واقع شد یا واقع نشد، اصل اولی این است که اون امر اعتباری واقع نشده، برمیگرده به امر حقیقی خودش، اون تصرف در این جهت واقع نشده، شک در اون جهت. و عرض کردیم شبیه این هم تو عبادات داریم، اختصاص مثل نیابت. اگر شک شد که آیا مثلا ما میتونیم از میت نماز بخونیم یا نه، اصل اولی عدمشه، چون نماز مال شماست، مال میت حساب نمیشه. و حتی اگر در دائره مقدار اعتبار هم شک کردیم، باید به مقدارش، مثلا ما سه مثال، سه فرض، البته چون امر اعتباری خیلی دائرش واسه میشه گفت هزاران فرض میشه کرد، ما گفتیم در باب نیابت اصولا سه فرض معقول تر از بقیه است. یک، تنزیل بدن، بدن نائب بشه بدن منوبعن، مثلا منوبعن، پس که مثلا مرد نتونه از طرف زن نماز بخونه یا روزه بگیره یا حج بره مثلا. دو، تنزیل عمل، عمل نائب بشه عمل منوبه. سه، تنزیل ثواب. تنزیل دیگه تصرف، تنزیل تصرف یعنی اعتباره. ثواب عرض کردیم در واجبات هر سه احتمال هست، مقام اعتبار دیگه اون شارعه چیه. اما تنزیل بدن این از همه قوی تره که بگه بدن، این دلیلی برش نیامد. تنزیل ثواب هم در واجبات خلاف متعارفه، نمیخواد بگه ثواب این عمل، ثواب نماز ظهر، بحث در این که بگه اون که منوبعاً نماز ظهر خونده، پس مناسبه با واجبات تنزیل عمله. از اون سه تا احتمال نمیخوام بگیم ثواب نماز ظهر به اون رسید. اما در باب مستحبات تنزیل بدن که عرض کردیم کاملا خلاف متعارف، تنزیل عمل هم معقوله، لیکن چون شک داریم چه مقدار تنزیل شده، قدر متعقن تنزیل ثوابه، دقت کنید سر شد این نکته فنی دقیقه. یعنی چون این تنزیل و اعتبار این یک نکته است که در همه ابواب قوانین کارایی داره. نکته فنی از کلم تصورات ما بیشتر میشه، یعنی میخواد بگم منحصر به اینه بیشتر میشه، تنزیل بدن و تنزیل مکان و حتما بره تو جای همون نماز بخونه و زمان همون الی آخری فرض زیاد میشه کرد. عرض کردیم در بحث اجزا در کفایه داره که در مقام ثبوت 4 احتمال داره. عرض کردیم در اعتباریات مقام ثبوت و اثبات یکیه، مقام ثبوتی نداره اعتباریات، مقام ثبوتش هم واقع تصرف ما کردیم، مقام ثبوت نداره. نه 4 تا 40 تا میشه 400 تا میشه عدد نداره، بگه 4 تا محتمل تره مثلا روشنتره این محبوب میره بره 4 تا نیست. در باب تنزیل و اعتبار هم 3 تا نیست که من عرض کردم، این 3 تا روشنتره، یعنی 3 تا احتمال روش. خیلی احتمالات میشه داد لیکن تاثیرگذار نیست، چون مقام ثبوتش واقعش محفوظه، واقع عمل مال منه، این واقع هر چی شما بخواید قرارداد بکنید تنزیل اعتبار، هر جور بخواید قرارداد بکنید بگین در شب اگه انجام دادی مال خیر میشه، در روز نمیشه، مشکل خاصی نداره. لکن عرض کردیم اونی که متعارفه اگر آمد گفت که کاری انجام بدین در واجبات بیشتر به تنزیل عمل میخوره، ولی زاره یوسلی انهو که انما نماز نماز اونه، یوسلی انهو اقول الناس میراسه با لسان ادله هم عرض کردیم این احتمال ارجحه. پس در واجبات نیابت به معنای تنزیل عمله، در مستحبات هم احتمال داره تنزیل عمل باشه، نه اینکه نیست، لیکن قدر متیقن ایصال ثوابه، این قدر متیقن میشه، چون تنزیل معونه زائده میخواد. همین که بگه ثواب این زیارت بالا اون آقا شد، این که کافیه، نمیخواد بگه زیارت تو زیارت اون آقا شد. و لزام در خیلی از روایات داره که اگر خوندی ولکه اجرون، یعنی این عمل عمل توست، ثواب به او داده میشه. از این روایات که میگه لهو ولکه اجرون، این مراد اینه، دقیقا ما اینجور فهمیدیم الان که به ماکان. و لزام به نظر ما نیابت در باب واجبات قاعده شد تنزیل عمله، نیابت در باب مستحبات تنزیل ثوابه. پس اون نکته فنی این شد، نکته اصلی این شد، تنزیل اعتبار، اعتبار شخصی، اعتبار قانونی، هر جور که شما میخواین حساب بکنید، این یه نوع تصرف در امر واقعی است. این تصرف باید ثابت بشه، واضح باشه، روشن باشه، و الا امر واقعی به حال خودش محفوظه. یعنی اگر گفت این کتاب فروختم به 10,000 تومان و این اعتبار درست نشد، خوب دقت بکنید، برمیگرده به امر واقعی. امر واقعی یعنی چه؟ مثلا قیمت کتاب 12,000 تومان بود، با 12,000 تومان بده کتاب طلب شد، با 12,000 تومان بده، چون امر اعتباری. این نکته فنی در معاملات، چون نکته اعتباری درست، مثلا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، این ببینید میگه اگر شما اراده طلاق کردین، طلاق در عده جوری باشه که به عده او بخوره، عده هم که طهره، پس طلاق باید در طهر باشه. حالا شما آمدین در غیر طهر طلاق دادین، اهل سنت میگن طلاق درسته. چرا؟ چون آمدن امر اعتباری شخصی گرفتن، من گفتم که این زن من نیست، خب تو گفتی سلام قانون گفت به عده، الان در حال طهر نیست، میگه و بالاخره من گفتم زن من نیست، چطور میشه زن من باشه؟ اون مشکلی که در باب طلاق عدی و طلاق بدعی و طلاق سنی آمد در طلاق بدعی گفتن این بود. و عرض کردیم ظاهرش اینه که اولین کسی که این کار کردم اون دومیه، گفت الزمنا هم ناس اسرع و فت طلاق، اگر گفتی طلاق ما این قبولش میکنیم. یعنی ببینید دقت کنید، الزمنا هم ما، قانون میاد پشت سر حرف تو میسته، ببینید یعنی این طلاق شرعی نبود، شخصی بود. ولذا ما عرض کردیم مثلا شیعه قائل هست که طلاق بدعی باطله. دفعه من عرض کردم این کتاب الاحکام یحیی بن الحسین معروف به امام هادی، مهمترین کتاب زیدی هست الانش هم برمان کتاب درسیشون و فقهیشون. خب ایشون خیلی به شیعه حمله کرده که چرا شیعه میگه طلاق بدعی درسته، طلاق بدعی باطله، طلاق بدعی درسته. گفت منظرم طلاق دادم، یعنی چه؟ خب بگه همون زنته، دقت کردید؟ نکته را دیمم ملتفه مطلبی رو که شیعه گفته به لذا مثلا ظاهری هم قائل ربطه ایشون گفته فقط شیعه قائله اشتباه کرده ابن حزم هم قائله که طلاق باطل طلاق بدعی باطل چرا باطله؟ چون میخواد بگه طلاق یک شکل قانونی پیدا کرده اذا طلقتم ببینید اذا طلقتم فطلقوهن لعدتهن این یعنی میخواد شکل قانونی بده که مسلمون ها اگر میخواید طلاق بدین طبق این شرایط باید طلاق بشه خب تو از این شرایط خارج شدی پس این طلاق نمیشه وقتی از شرایط خارج شدی دیگه این طلاق پس بنابراین دقت بفرمایید نکته اساسی رو و اون اینه که وقتی میاد در یک امری اعتبار میکنه اون راه معین رو اعتبار کرد شخص به ما هو شخص نمیتونه خارج از اون چارچوب اون عمل رو و لذا از این دومی نه خوب دقت کنید الزمناهو یعنی نمیخواد بگه طلاق و صحیح ها اینا توجه نکردن علمای اهل سنت ما میگیم حرف درست گفتی طلاق خیلی خوب ازش جدا کن خانم ازش جدا کن اون بحث سر این بود حالا فرض کنیم این حکم ولایی بود که ایشون صادر کرد فرض کنیم با مثال در زمان ایشون طلاق زیاد شد برای اینکه جلو طلاق رو بگیره برداشت این کار کرد گفت خیلی خوب طلاق خیلی خوب طلاق به اینکه افراد دست نگه بدارن به اصطلاح اول اینکه آیا اصولا این راه درستی یا نه اون یه بحث کبروی اصلا این راه رو میشه رفت حالا ولو ولایت فقیه هم قائل باشید مثلا میتونه فقیه یا حاکم اسلامی یا حتی مثلا امام معصوم خب این یه بحث حالا امام معصوم یه بحث غیر از او حاکم اسلامی فقیه هم یه بحث اون الان نمیخوام وارد بشم بحث دیگه اصولا این بر فرض تمام مقدمات رو قبول بکنیم چون جزء احکام ولایی میشه محدود به زمان ایشون میشه محدود به همون تاریخی که ایشون قرار داده یک سال این کارو میکنه بعد برمیداره حکم برمیداره چرا چون طلاق خودش شارع مقدس برایش چارچوب قرار داده اون طلاق خارج چارچوب رو برای یک مصلحتی مثلا زمان این شخص زیاد شد اموال زیاد شد مثلا زن زیاد شد کنیز آوردن امکان زود زنش طلاق میداد با بدون مراعات ناراحت میشد برزن گفت خب شما این کارو میکنید ما جدا میکنیم الزمناه ما اینو به حساب الزمناه در صيغه مفرد ما طلاق رو بعد اون قبول غیر از این کار ندارم عرض کردم اون بحث ولایت اینا کنار و اصولا این کار درست نیست به خاطر اینکه آیه مبارکه است حالا غیر از اونجا یه حکم موقتی میشه ما باشیم و طبق قاعده خود دقت بکنیم ما باشیم و طبق قاعده نمیتونیم بگیم الزمناه تو گفتی من میگم تو انجام الزمناه کنم و ما این کار داریم ما نمیتونیم این کار کنم این باید حکم بیاد آیه قرآن بیاد سنت قطعی رسول الله بیاد این باید در شریعت بیاد در قانون شرعی بیاد دقت میکنید این باید در شریعت جا بیفته ثابت بشه که این طلاق درسته الزام نمیتونیم بکنیم افراد رو الزام میکنیم افراد رو اونجایی که طلاق واقعه بله برو از زن جدا بشه آثارش هم اینه اما جایی که طلاق واقعه نیست شخص بوده من شخص قرار داد ما نمیتونیم این رو الزام بکنیم البته نکته هست این قاعده روایت الزام الزموه آیا احتمال داره که این کلام از امام شبیه همین الزمنایی که از دومی صادر شده یعنی امام میخواد بفرمایید که این طلاق درست نیست لیکن شما باش معامله درست بکنید خیلی بعیده ولی ما هم قاعده الزام قبول نکردیم یکی از عواملی که قاعده الزام قبول نکردیم این بود و توضیحات کافی عرض کردیم که این قاعده الزام رو بله یک توضیح دیگری ما عرض کردیم غیر از اون جهت غیر از جهتی که بین اصحابه قاعده الزام رو به عنوان اصل ظاهری قبول کردیم نه به عنوان یعنی اگه شک کردیم زنش طلاق کرده یا نه در مجلس واحد میشه قاعده یعنی بگم زنم مطلقه است قبول بکنه اما اگر یقین داریم سه طلاق در مجلس واحد اون دیگه نمیشه قاعده الزام درش حالا وارد بحث قاعده الزام چون کلمه چون میخوام اینو نکته رو عرض بکنم گاهی اوقات حاکم میاد این کار رو میکنه و اینجا محل کلام میشه دیگه حالا من فعلا دیگه به همین مقدار توضیحات بحث ولایش رو به همین مقدار اکتفا میکنم پس بنابراین اون نکته اصلی اینه در امور اعتباری یک امور اعتباری تصرف در واقع، دو امور اعتباری شخصی و قانونی است، اعتبارات قانونی و اعتبارات شخصی، غیر از این که امور اعتباری ادبی و قانونی است، اعتبارات شخصی. سه، اصل اولی این که تمام اعتبارات شخصی باطله. اصل اولی شخص به ماه و شخص، مکلف به ماه و مکلف، نمیتونه چیزی رو قرار میگه من بر خودم واجب کردم نماز شب بخونم، نمیتونه این کار رو بکنه. اصل اولی اینه. حالا میخواد در احکام تعبدی باشه، غیر تعبدی باشه. من میخوام این کتاب رو مثلا یه پنج دو تا سوسک از سوسک زمین، من این میخوام این سوسک بفروشم، من اراده کردم، اینا قیمت نداره، سوسک رو زمین فراوان، اینا اصل اولی فاسده. یه پولی به ازای سوسک قرار بدم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اصل اولی فسادم هست، غیر از اینکه نهی شرعی هم شده. پس بنابراین روشن شد. دو نکته چهارم، اگر هم اعتبار آمد، روشن شد این مطلب، به اون مقدار اعتبار اتهام. پنج، مقدار اعتبار همون مقداری است که ابراز شده. شش، اون مقدار ابراز باید واضح باشه. امروزی که از مشکلات این دارم، شما متعلقین در سطح جهانی، در کنوانسیون ها، قرارده ها در سطح جهان، یکی اصلا تفسیر متن کنوانسیونه. گاهی اوقات یه لفظیست در یک زبان کمی مشکل داره، بعد اصلا یه کارگروه تشکیل میدن، حالا یا دادگاه بین المللی یا فلان، الی آخرش من کار اجرایش نمیخوام بگم، یه کارگروه تشکیل میدن که این متن رو تفسیر بکنن. چرا؟ چون بناشون بر اینه که باید امور اعتباری، چه تعهد باشه چه برنامه، هر جور مخواهیم میثاق باشه، میثاق دولی باشه، میثاق منطقی باشه، هر جور شما مخواهیم فرض کنید، این باید واضح باشه حدودش. و چرا؟ چرا این وضوح و تمام این نکات؟ چون تصرف در واقعه. هر جا شک شد باید به واقع برگردیم تا ثابت بشه، تا ثابت بشه این تصرفش. پس اون چی که شیخ در اینجا فرمود اصل اولی اشتراطه، راسته، حرف ایشان درسته، اساس عدم اشتراط اینجا جاری نمیشه. بعد فهمود لفرق ماورد من عدم اعتبار لفظ فی طلاق الاخرس. این فهوا، البته فهوا حالا بد نیست اجمالا، اما واقعا مشکلیه، کمی باید بگیم مثلا طلاق چون ایقاع است و خیلی شرایط سخته در اونجا قبول شده، پس در بی عقود به طریق اولا باید اینجوری فهمان اولویه. اینه که ایشون فرمودن فی طلاق الاخره است که در حاشیه اشاره کرده. حالا نمیخواستیم وارد باز بحث حدیث بشیم، شما وسائل بیارین جلد به اسم کتاب طلاق، ابواب مقدمات طلاق، در اون من چون عرض کردم به خاطر اینکه تعلیقات دارم، در اون جلد کتابی که من مراجعه میکنم چاپ مرحوم آقای ربانی جلد 15، اما در این چاپ جلد نمیدونم جلد چنده، علی حاله در جلد 15 اول کتاب طلاق ابواب مقدمات. ایشون مرحوم صاحب وسائل به مناسبتی در دو باب آوردن، حالا من الان یک مناسبت توضیح اجمالی، یکی باب 14 ابواب مقدمات طلاقه، همینطور که در اینجا در حاشیه نوشته، یکی باب 19. اینی که فهوا ما برده این در باب 19. بعدم باز دو مرتبه یک چیزی قدرت جه بعضون علی اشاره، بله باز نوشته دو مرتبه باب 19، دومی به نظرم باب 14 مرادش باشه مرحوم شیخ. حالا هم شما باب 14 رو بخونید، یکم منم استراحت کنم، خسته شدم مثلا. و اصولا
باب طلاق،
ابواب مقدمات طلاق، کتاب طلاق ابواب مقدمات. اینه من یه توضیح مختصری مادام حالا که ایشون اشاره فرمودن و عده از آقایون محشین مثل مرحوم سید یزدی رو هم آورده، چون آوردن ما هم طبعا لایشان و تبرکن به روایات و شاید از روایات نکته خاصی هم در بیاد بخونیم. باب 14 رو بخونیم، حدیث اولش.
باب انه یشترط فی سفر طلاق.
خب اول باب 19 رو بخونیم، چون باب 14 یک نکته خاصی هم داره. اول باب 19 رو بخونیم، بعضی از لطایف داره اونجا رو بگیم.
باب جواز طلاق الاخرس بذکر اشاره و الافعال للمفهمت له مع الاشهاد و
له یعنی للطلاق.
ولا یجوز طلاق و ولیه عن
ببرم
محمد ابن حسن، محمد ابن علی ابن حسین
صدوق،
به اسناده ان احمد ابن محمد ابن علی
نصر بزنطی
انه سأل ابا الحسن رضا عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم
فقال هو اخرس هو
قال اخرس هو
يصمت رو زده به اخرس. البته عرض کردم بعضی از فقهای ما بعدی اومدن گفتن یصمت مطلقا هم صدق میکنه، مثل همین حالاتی که گفتم گاهی ناراحت راحت روحی پیدا کرده صحبت نمیتونه بکنه اما اشاره اینا میتونه بکنه، زبونش به اصطلاح موقتا بند آمده اصطلاح هست. بفرمایید.
قال اخرس هو قلت
نعم
و یعلم منه بغضون لامرأتهی
بغضون لامرأتهی
بغضون لامرأتهی و کراهت له.
این تفسیر بغضه، نمیخواد زنش، نمیخواد.
ایجوز ان یطلق عن عنه ولیو؟ قال لا،
خودش باید مباشرت باید بکنه ولی نه. چرا؟ چون اینجا مبرز داره که اشارات باشه.
ولیکن یکتب و یشهد علی ذلک.
این یکتبه یعنی خودش باید بنویسه، بازم کسی که ننویسه. ببرم
قلتو اصلحت الله و انه لا یکتب ولا یسمع کیفه یطلقها؟ قال بالذی یعرف به من افعاله مثل ما ذکرت من کراهیته و بغض
کراهیته، تشدید نداره، کراهیته له له و بغضه له. مثل عبقیت میگی تو معلومه که نمیخواد این زن رو، توی روایت داره که چادرش سرش میکنه کنار بره، مثلا بره اتاق دیگه و بگه که با اشارات که من با هم زندگی نمیکنیم، یا با اشاره بکنه مثلا قطع شده رابطه ما، قطع شده. این راهایی که متعارفه برای این کار در عرف عام. بفهم. خب بعد چی داره؟
براه و شک به اسناده عن احمد ابن محمد ابن ایسا عن علی ابن احمد ابن اشیام عن احمد ابن محمد ابن ابی ناصر مثله.
البته مرحوم شیخ هم از کتاب احمد اشعری آورده، مرحوم صدوق مستقیم. این لحظه الان تو ذهنم سند صدوق به بزنطی تو ذهنم نمیاد، اما تو ذهنم هست که سند خوبه. اصولا دو تا کتاب معروف بزنطی، نوادر و جامع، در قم مشهور بوده، یعنی اصحاب قمین ما رو این کتاب اعتماد کردن. حالا راجع به خود کتاب جامع و شرح او و بعضی از نسخ او، چون یه مقدار یک نسخه ای رو مرحوم ابن ادریس در آخر سرائر از جامع نقل میکنه که اون نسخه به نظر ما اشتباه شده، جامع نیست. حالا این دیگه بحث دیگهش باشه، فعلا وارد نمیشیم. یعنی اگه بتونید سریع مشیخه صدوق طریقش به احمد ابن محمد ابن ابی نصر، الان هر چی فکر کردن از وقتی که خوندین تو ذهنم نیامد، یعنی عنوان طریق الان تو ذهنم حضور ذهن پیدا نکردم، لکن فکر میکنم صحیحه. البته این که فکر میکنم صحیحه، تو مقابلش هم فکر میکنم طریق نداره. این لذا الان میگم نگاه بکنیم.
چون ما کانفیه از کی؟
احمد ابن محمد ابن عبین است، یا احمد ابن محمد بزنطی، یا ان البزنطی، حالا هر کدوم.
و ما کان فیه عن احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی فقط رویته عن ابی و محمد بن الحسن رضی الله
ابن الولید
عن سعد بن عبد الله و
عن احمد
جمیعا عن احمد عن احمد بن محمد بن عیسی عن احمد بن محمد ابی نصر البزنطی.
تو ذهنم اینه که خود احمد اشعری هم مستقیم نقل میکنه، معلوم میشه که نسخه‌ای که در قم بوده همین معروف بوده این نسخه، لکن مرحوم شیخ میگه در خود کتاب احمد بزنطی مستقیم نیست، علی ابن احمد ابن اشعری هم.
یکی دیگه احمد تبروبی تو عن ابی و محمد ابن علی ابن ماجله و
محمد ها عن ابی و محمد به جر بخونه، محمد ابن علی ابن ماجله
عن ابي و محمد ابن علي ابن ماجد روي
عن ابي
ابن ابراهيم عن ابي عن احمد ابن محمد ابن عبد الناصر بزنطي.
بله، یکی نسخه ابراهیم بن هاشم، یکی نسخه احمد بزنطی. مرحوم شیخ
احمد اشعری بزنطی،
نه احمد اشعری از بزنطی، یکی نسخه احمد اشعری است، یکی نسخه ابراهیم بن هاشم. دو تا نسخه. مرحوم نجاشی ادعای رم از طریق سهل داره. این حالا بحث از کردم، این بحث رو ما باید مستقلا جای دیگه انجام بدیم. نسخ کتاب جامع یا نوادر بزنطی که در قم موجود بوده،
این طریق هم خوبه،
این هم مشکل نه، هر دوش صحیح هم بده. نه فقط صحت نیست، چون وقتی دو نفر سه نفر نقل میکنن اصلا معلومه نسخه مشهوره، ما بیشتر اون نسخه
جماعتون
این معلوم میشه نسخه همون که عرض کردم، خودم عرض کردم که این نسخه در قوم مشهور بوده کتاب. اما اینکه این کتابی که ابن ادریس در قرن ششم به عنوان جامع ازش حدیث نقل میکنه، این که اون جامع بوده یا نه اون شبهه داریم، احتمالاً ابن ادریس اشتباه کرده، کتاب جامع بزنطی نبوده، این یک کتاب دیگری بوده، اشتباه شده به کتاب بزنطی، که انشاءالله توضیحاتش عرض میکنم. بفرمایید. خب این حدیث الان خوبه، مشکل نداره، و در اینجا داره که اگر اشاره ممکن نیست کتابت، این کتابت اینجا داره، یک تون اگر اشاره. از این حدیث معلوم میشه که کتابت اصل اولی نبود، این راهی که الان چند دفعه صحبت کردیم، این برای عاجزه، اونم در صورتی که نتونه اشاره بکنه. مطلب بعدی، حدیث بعدی رو بخونم.
البته ادامه داره، محمد بن یعقوب عن علی بن،
ببینید این که گفت محمد بن یعقوب دیگه از اولی خارج شد، از صدوق خارج شد، دیگه به صدوق عطف نمیکنه. این محمد بن یعقوب بفرمایید.
عن علی بن ابراهیم عن ابی احمد.
خب حدیث بعدی رو بخونید.
و عن صالح بن سندی.
عنه یعنی عن علی بن ابراهیم، این هنوز عطف بر کلینیه، حدیث سه هم عطف بر کلینیه، یعنی علی ابن ابراهیم عن صالح ابن سندی الی آخره. بعد زید اون حدیث بخونید
چطوره؟ عن ابی نداره و عنه،
نه عنه از صالح مستقیم نه. بعد زید اون حدیث، این حدیث سه زیدش بخونید، تموم که شد
زیدش و عنه عن ابی عن نوفلی عن سکونی.
این زید کلام کلینیست، یعنی هنوز سند در کلینیست، یعنی علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفری. بعدش بخونیم
طلاق الاخرس، طلاق الاخرس عن یعقوبه
مغنعت ها و فلان. نه بعدش که تموم شد چی نمیشه بعد؟
و رواه و شیخ بسیم
این که بیگه رواه و شیخ، یعنی مستقلن شیخ حساب نکرده، تبع کلینی. بعدش
عن سفار عن ابراهیم
الاخری. بعدش چی میگه؟
عنه عن ابیه،
عنه یعنی باز کلینی، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه،
عن اسماعیل ابن مرار،
احتمالا ابیه زیادی باشه، عن اسماعیل ابن مسلم. خب بعد بخونید
عن یونس،
نه ابیه درست داره، درست. بعد بعدش بخونید،
نه
روایت بعدی، نه سند فقط، متن حدیث که تموم شد.
محمد ابن الحسن
از اینجا عطف عوض میکنه، تا قبلش بینید گفت ورواه و شیخ، ببینید فرق میگذاره، اینجا گفت محمد ابن الحسن، تا گفت محمد ابن الحسن حدیث بعدی عطف بر این میشه. تو همین حدیث گفت رواه و شیخ، رواه یعنی نه هنوز من عطف بر کلینی میکنم. بعدش چی میگه؟ بعد از این مثل وکد الذی قبل، بعد چی میگه؟
و به اسناده
اسنادهی برمیگرده به محمد ابن الحسن، میخوام اینو بگم. حالا شماره برای زده آدم اگه اون تفت نباشی، شماره قبلی که اسم محمد ابن یعقوبه،
محمد ابن حسن
ابن ولی، نه شعر توسی ها،
چرا بعدش صف بار داره؟
چون صف سند شیخ به صف بار، دقت کردی؟ شما وقتی حدیث نگاه میکنید، سه چهار تا حدیث، اول داشت محمد ابن یعقوب و بعد و عن ابی، اینا همه عطف بر محمد ابن یعقوب، یعنی عن علی ابن و عن هو، یعنی علی ابن محمد ابن یعقوب عن علی، یه دفعه گفت و به اسنادی، این ضمیر اسنادی به کلینی بر نمیگرده، واسه تو با این که اسم شیخ زیل اون حدیث آورده بود. روشن شد چی میخوام؟ چون من دیدم بعضی حتی از بزرگان منتقد نقطه برای همین عمدن گفت که ولو اول، یعنی اسم صریحی که قبل از این توی حدیث آمده، اسم صریح تو خود شماره احادیث آمده کلینیه، ضمیر به اسنادی و از شیخ حدیث نقل در ذیل حدیث کلینی، لیکن با عنوان محمد ابن الحسن، اگر بعدم عطف بکنه به محمد ابن الحسنه. نمیدونم دقت کنید چی میخوام بگم، این دیگه به اسنادی رو به کلینی نزنه اینه. و صلی الله علی محمد و آله. تو این نکته رو هم قدن بگم، حالا که میخوایم روایت بخونیم.